به شکل تاکتیکی دفاع کردم و خیلی علنی هم اینو هم برش مطلب نوشتم و هم عنوان کردم. این مطلب که خبرگان تبدیل بشه به نه به رأی به اصطلاح سلبی و فهرست سیاه رأی اعتراض، هم تشکیل یک فراکسیون اقلیت ارتباطی و فرد خاصی نداره متاسفانه. خب هم از داخل و خارج به این دامن زدن، ولی این طرح از پیش از این توسط افراد مختلفی گفته شده بود و یه جمعی کار کردن، حالا یه عده های خود کار ژورنالیستی کردن، ولی به هر صورت به اینجا کار رسیده. من در مجلس دعوت به شرکت نکردم ولی موضع تحریم هم نداشتم، پیرامون اونم صحبت میکنیم در ادامه. ببینید لیست آقای رفسنجانی اون 60-70 عددی که گفته شد درست نیست، یعنی بخش عمده اینها همین نیروهای جامعه مدرسین بودن و لیست مقابل بودن، اونها رو نمیشه به عنوان لیست در نظر گرفت. این کار رو حزب اعتماد ملی در دوره قبل مجلس خبرگان هم کرد، مثل اینکه مثلا حزب جمهوری خواه آمریکا بره چند تا از اعضای حزب دموکرات تو لیستش بذاره بعد متهیش که اینا برای من هست. لیست آقای رفسنجانی یا لیستی که معروف شد به در از خبرگان مردم تا حدود اصلاح طلبا از این لیست حمایت کردن، اعتدالی ها یک نفر رو در تهران تغییر دادن، ولی چیزی در حدود اکثر 20 یا بین 20 تا 30 نفر کاندید متمایز داشت. باز بخشی از این کاندیدای متمایز هم گرایش های صریح اصولگرایی دارن و حتی اکثر 8 نفر از اونها رو میشه در محدوده گفتمان اصلاح طلبی اعتدالی با قرائت های بسیار محافظه‌کارانه و محتاطانه در نظر گرفت. بنابراین میخوام از منظر فن انتخابات بگیم، خب به هر حال این لیست که شکست خورده، یعنی در مقابل لیست جامعه مدرسین خیلی روشنه، ولی از منظر اینکه به هر حال یک اقلیتی رو تشکیل بده تا به این لحظه در بین کاندیداهای متمایزی که داشته، اگر بخوام بررسی بکنیم، من یک آماری خدمت شما بدم از آخرین وضعیتی که هست، البته هنوز من آرای تهران چون همین الان نهایی شد در استان تهران رو به این اضافه نکردم، ولی تقریبا لیست اصلاح طلبان اعتدالی ها و منتخبان ملت 9 کاندید متمایز، نه کاندیداهایی که مشترک داشته با آنها متعلق به جامعه مدرسین و جامعه راهد مواد تهران بودند، درست جامعه معروف بودند، 9 کاندید متمایز داشته. 6 نفر هم تاکنون انتخاب شدن که در دو تا لیست نبودن و کاندیداهای منفرد هستند. حالا در گرایش اونها میشه صحبت کرد. و اما در مورد لیست فهرست سیاه یا رأی اعتراضی، خب این کار جدیدی بود، ریسک‌های زیادی رو هم داشت، به هدف اصلیش خب نرسید، یعنی قرار بود که در کل کشور نه فقط تهران، در کل کشور کاندیداهایی که نزدیک به رهبری هستند دیدگاه‌های تندتری دارن و برخوردهای افراطی علی کردن، مثل صادق لاریجانی در مازندران، احمد علم‌الهدا در خراسان رضوی، احمد خاتمی در کرمان، اینها هم مشمول رأی منفی مردم بشن که متاسفانه این اتفاق نیفتاد و هر سه این افراد در حوزه های خودشون حتی رأی اول شدن. در تهران فقط خب یک موفقیتی به دست اومد که مصباح یزدی که در انتخابات خبرگان چهارم در تهران رتبه 6 بود در 16 نفر نخست نتونست حضور پیدا بکنه و همچنین آقای محمد رضا مدرسی یزدی که از اعضای فقهای شورای نگهبان هست و در این دوره از تهران کاندید شده بود و در همین رده صلاحیت‌های گسترده نقش فعالی داشت، اون هم از ورود به خبرگان پنجم باز موند و این دو میتونه موفقیت‌های نسبی باشه، ولی احمد جنتی و شیخ محمد یزدی بالاخره در جمع 16 نفره قرار گرفتند. منتها باید در نظر گرفت که آقای یزدی و جنتی در انتخابات دور قبل در تهران رتبه های 4 و 5 رو داشتن، ولی الان اونها یزدی به رتبه 15 منجر شد و یعنی رفت پایین و احمد جنتی هم رتبه 11. البته این لیست اگر ما با لیستی که تا الان مجموع 1,000,000 و تقریبا 300,000 رأی تهران در انتخابات مجلس اعلام شده از مجموع تقریبا نزدیک به 3,000,000 رأی که در تهران داده شده، اینا دو با هم دیگه نمیخونه. ما در انتخابات مجلس خب میبینیم اونجا کاملا افراد لیستی رأی دادن، ولی در انتخابات خبرگان این نیست. البته خبرگان چون در سطح استان تهران بوده نه در سطح شهر تهران، میشه این تفاوت در نظر گرفت، ولی به هر حال یک سری شبهاتی هم وجود داره، امکانهایی هم وجود داره که ممکنه اعمال نفوذهایی شده باشه یا در برخی از حوزه ها مناطق انتخاباتی در حوزه ها صندوق هایی در برخی باطل شده باشن و باعث شده باشن که حالا محمد یزدی و به طور رتبه 15 هم حفظ بشه. البته یک احتمال هست، ممکنه درست نباشه، ولی هرچه که هست بالاخره این کمپین در از فهرست سیاه رأی اعتراضی یا رأی سلبی تونست بخش از خواسته هاش برسه، اگرچه بازم تاکید میکنم به خواسته اصلیش نرسید و البته خب از اون زاویه هم که مخالفین منتقدین بودن که به هر حال این رأی باعث بشه این خبرگان مد نظر رهبری با آرای بیشتری انتخاب بشه و بحثم قابل تعمله. ولی باز هم آقای
بپردازیم حالا به بله بپردازیم به انتخابات مجلس شورای اسلامی به دلیل نتایجی که اعلام شده. نظر آقای مطلبی آزاد رو می‌خواستم بپرسم راجع به نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین دوم شدن آقای لاریجانی در قم که ریزش رأی داشت و چه تأثیری احتمالاً خواهد داشت در موضوع ریاست مجدد آقای لاریجانی در مجلس دهم. آقای مطلبی آزاد،
ببینید وضعیت در مجلس خب خیلی بهتر از خبرگانه، ولی قبل از اینکه من راجع به مجلس حرف بزنم چند تا نکته خیلی کوتاه عرض بکنم. اون که تاکید کردم، آقای افشاری هم گفتن، نگاهمون به انتخابات باید بر اساس اون شرایطی که بود باشه، یعنی اینکه قرار هست الان شرایط رو با انتظاراتی که اون لحظه داشتیم بسنجیم، نه با یک در واقع نگاه ذهنی. در شرایط رد صلاحیت‌ها، در اون شرایط امنیتی، در شرایط فشار، هیچ کس هدفش تشکیل مجلسی مثل مجلس ششم نبود. مثلا در حوزه خبرگان، من یک بار در بی بی سی گفتم، یک بار در رادیو فردا هم گفتم، هدف اصلی به غیر از اهداف استراتژیک تشکیل یک نوع حباب تنفس بود. حباب تنفس یعنی کسی مثل علی مطهری در مجلس نهم، یعنی کسی که تنهایی میتونه چراغ انتقاد از حسن خانگی میرحسین و کروبی رو زنده نگه داره. اگر همین علی مطهری در مجلس نبود، آنچنان فضای محکمی رو آقای خامنه‌ای بر مجلس مسلط میکرد، بر منتقدین مسلط میکرد، که مثل ماجرای حسن آقای منتظری هیچ کس جرأت نمیکرد حرف بزنه. از این زاویه اگر نگاه کنیم، همین تعدادی که آقای افشاری میگه 9 تا 6 تا، حتی اگر 3 نفر هم پیروز بشن، حتی رأی بالای آقای هاشمی کافی است که این حباب تنفس رو در مجلس خبرگان ایجاد کنه. از این زاویه من به مجلس شورای اسلامی نگاه میکنم. مجلس شورای اسلامی هدف اولیه‌اش از انتخابات مجلس حذف این مجلس به شدت تندروی نهم بود. هدف دومش روی کار اومدن یه مجلس نزدیک به دولت بود. هدف سومش تثبیت جایگاه منتقدین بود و نهایتا امید دادن به مردم و عادی سازی شرایط امنیتی کشور. این دوره ما با پدیده‌ای به نام پدیده مستقل‌ها مواجه هستیم. تعداد زیادی نماینده وارد مجلس شورای اسلامی شدن. ظاهراً کسی نمیتونه هنوز بگه اینا اصولگرا هستن یا اصلاح طلب. تا دوره‌های قبل به رسم جامعه عادت بر این بود مستقلین رو نزدیک به اصلاح طلب‌ها می‌گرفتیم، که اتفاقاً اینطور بود. اما در این دوره ظاهراً کسانی بودند که گرایش اصولگرایانه داشتن، اما از ترس نفرتی که نسبت به اونها وجود داشت اعلام نمی‌کردن. اصلاح طلبانی هم بودند که نزدیک اونها بودن، نمیخواستن هزینه بدن، به عنوان مستقل اومدن. این وضعیت مستقلین باعث شده که تحلیل ها متفاوت باشه در موردی که تا الان چه تعداد به دست اومده. بر اساس ارزیابی های من از 168 نماینده که تا الان رأی آوردن، لیست امید، یعنی لیست مجموع جناح ضد اعتدال، از متعالی چپ تا آقای لاریجانی علی مطهری 59 رأی آورده، لیست اصولگرا 56 کرسی رو به دست آورده و لیست مستقل 53 کرسی رو. خبرگزاری فارس اومده این 59 اصلاح طلب رو تایید میکنه، اما مستقلا رو به جای 53 تا میکنه 20 تا 30 تاشو گفته به اصولگرایان وابسته هستن. من نمیتونم با قاطعیت بگم او اشتباه میکنه، اما اون چیزی که الان به نظر میرسه، تازه بدون در نظر گرفتن تهران، اصلاح طلبان اون هم در شرایطی که حدود 205 کاندیدا در کل کشور معرفی کرده بودند، وزن بیشتر از اصولگرایان دارند. با احتساب مستقل ها وزن بسیار جدی خواهند داشت. با توجه به اینکه اکثریت مردم در تهران مشاهده یک انقلاب، شبه انقلاب در واقع دموکراتیک بودیم، در تهران با لیستی رأی دادن و اصلاح طلبان برنده بارز و شاخص تهران هستند و تهران بسیار نفوذ بیشتری داره در مجلس شورای اسلامی و خطه‌ای به اون، به نظر میرسه در مجلس با تمام وجود اصلاح طلب، با تمام مشکلات اصلاح طلب، به نتیجه خیلی بزرگی رسیدن. مجلسی تشکیل خواهد شد که به قول آقای حجاریان امروز گفته که از مجلس پنجم اصلاح طلب خواهد بود. مجلسی خواهد بود که حداقل خیلی در مقابل روند بهبود اوضاع مقاومت و سنگ اندازی نخواهد کرد. این رو هم تاکید کنم، از نگاه اصلاح طلبان، مثلا امروز محمد رضا خاتمی مصاحبه کرده، نگاهشون به مجلس در این جمله است. اون میگوید امید داریم به سال 84 بازگردیم. تاکید میکنم نگاه اونها به مجلس و خبرگان این نبود که قرار حجاب آزاد بشه یا قانون مطبوعات تصویب بشه یا اتفاق بزرگی بیفته، فقط مقاومت در مقابل روند رو به گسترش افرادگرایی و روند رو به گسترش قدرت سپاه پاسداران و جناح افرادگرا و دوم ایجاد فضای تنفس. از این زاویه من فکر میکنم مجلس شورای اسلامی انتخاباتش موفق‌تر از خبرگان بود. من در 10 ثانیه یه نکته دیگه هم بگم و سکوت کنم. ببینید یکی از نتایج بزرگ این انتخابات بحث اثبات منتقدین، بحث اثبات اپوزیسیون بود. بعد از سال 88 منتقدین، اپوزیسیون، فعالان حقوق بشر تقریبا یا در حبس بودن یا در زندان بودن یا در خارج کشور برای سالها منفعل اعتراض میکردن، البته هیچ مشارکتی نداشتن. بعد از توافق اتمی تقریبا آچمز شدن بخش بزرگی از منتقدین. خب آیت الله خامنه ای هم خوب میتونست در واقع فرمان فرمایی بکنه. این انتخابات و تاکتیک بسیار زیرکانه‌ای که بخش از اپوزیسیون برانداز جمهوری اسلامی به کار بردند در واقع باعث شد دوباره اپوزیسیون خودش رو نشون بده. چند تا مقاله و چند تا پست فیسبوکی در یک فضای عادی ظاهرا انقدر مهم نیست، اما همین چند تا مقاله و چند تا مصاحبه فضایی رو ایجاد کرد که منجر به اون لیست انگلیسی شد. آیت الله خامنه ای مجبور شد موضع گرفت، کل کشور رو به هم ریخت. بنابراین یکی از نتایج بزرگ این انتخابات هم به گمان من تثبیت جناح منتقد به عنوان یک بازیگر، نه به عنوان کسی که کنار نشسته و قر میزنه بود.
آقای افشاری، ارزیابی شما درباره نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی رو میشنویم.
ببینید من ارزیابی متفاوتی دارم. ببینید ما برای اینکه ببینیم که کدوم از این جریان‌های سیاسی در انتخابات برنده بودن، اول در این خصوص صحبت می‌کنم، بعد در مورد فضا که در انتخابات شکل گرفت باید لیست ها رو ببینیم. لیستی که شورای در ائتلاف بزرگ اصولگرایان و کاندیداهای مشترک معرفی کرده بودند، تا تک تک گروه های اصولگرا در جاهایی که ائتلاف کاندید نداشت افرادی رو مردم معرفی کرده بودند. همین وضعیت برای اصلاح طلبان هم هست. اونها هم یک به اصطلاح لیستی داشتن، 220 نفر رو در نهایت در همین به اصطلاح اپی که معرفی کرده بودن و در لیست های مختلف قرار داده بودن. در برخی جاها هم برخی کاندیدای اصلاح طلب یا اعتدالی یا به هر حال اصولگرایان نزدیک به علی لاریجانی اینا هم حضور داشتن، ولی خب به عنوان کاندید مشترک ائتلاف مطرح نبودن. بر این اساس ما میتونیم رتبه بندی میکنیم که تا الان چه اتفاقی افتاده. من از اعدادی که دارم متفاوته میگم با توجه به این لیست ها در نظر گرفتم، نه ادعاهایی که طرفین میکنن. در مورد منفرد من منفرد میگم، چون مستقل یک به اصطلاح بدفهمی ایجاد میکنه که اینها مستقل از حکومت هستند. این گونه نیست. اینها بالاخره کسانی هستند که صلاحیت چون تایید شده دیدگاه های انتقادی جدی ندارن، ولی چون منفرد به این معنا هستن که وابستگی به جناح های اصلی داخل حکومت ندارن، عضو اونها نیستن و در لیست های اونها نبودن. ما حتی بخششون ممکنه در این حال که در لیست ها نبودن گرایش اصولگرا یا اصلاح طلبی داشته باشن، ولی این موقع معلوم میشه که اینا در مجلس قرار بگیرن و اون رأی اولشون رو بدن. اون میشه فهمید که چه اتفاقی افتاده. برخلاف نظر آقای مهتبی، این قضیه برای اولین بار در انتخابات مجلس دهم نیست، در مجلس نهم رخ داد. مجلس نهم به مراتب درجه تندرویش کمتر از مجلس هفتم و هشتم بود و منهای چند مورد استثنایی همراهی کلی هم داشت با دولت روحانی و به همین دلیل هم آقای علی لاریجانی به عنوان ساکت فتنه رئیس این مجلس بود و جناح حالا اصولگرایان تندرو، پایداری ها، آقای حداد عادل، اونهایی که لایه های نظامی و امنیتی اصولگرایان رو تشکیل میدن، اینها هیچ کدومشون در به اصطلاح اکثریت و مجلس نبودن و درش هم که آقای حبیش به اونجا رئیس نشد. در اون دوره ما نزدیک به 110 نماینده داشتیم به شکل منفرد رأی آوردن. در دو لیست اصلی اصولگرایان حضور نداشتن و همونا هم پایه اصلی فراکسیون رهروان ولایت آقای لاریجانی رو تشکیل دادن و کمک کردن به اون که در مقابل اصولگرایان فراکسیونی برای خودش داشته باشه. و در دور قبل این منفردها به طور نسبی دیدگاه‌های میانه روتری داشتن، ولی نمیشه لزوما نتیجه گرفتی در این دوره هم همین اتفاق بیفته. بر اساس توضیحاتی که دادم، من هنوز تهران چون نهایی نشده، تا الان 160 حوزه رو از 285 حوزه، 5 حوزه چون برای اقلیت‌های مذهبی است و احزاب سیاسی در اونجا حضوری ندارن و رقابت نمی‌کنن. در نتایجی که قطعی از سوی وزارت کشور تایید شده و اعلام شده، 29% کاندیداهای اصلاح طلبان هستند، 44% کاندیداهای اصولگرایان هستند، 27% اینها هم از منفردان هستند. البته نتیجه تهران اگر همین گونه که اعلام شده در پایان هم همین باقی بمونه، فاصله بین اصولگرایان و اصلاح طلبان پر میشه و باز در منتها دو تا فاکتور تعیین کننده خواهد بود در مرحله نهایی. یکی این که تا همین تعداد حوزه‌های باقی مونده و در مرحله اول ترکیبش روشن میشه، آرایش نیرو به چه نحوی بشه، یعنی همین موازنه که الان گفتم حالا در این تعداد کاندیداهایی که ممکن است به 220 کرسی برسه در مرحله اول ما هنوز نمیدونیم اون رو. عامل دوم دیگه انتخابات مرحله دوم هست، چون تا به همین جای کار مشخص شده که حداقل 51 کرسی مجلس سرنوشتش در دور دوم تعیین میشه و تقریبا هم اصولگرایان هم اصلاح طلبان و هم منفردها در اونجا امکان موفقیت دارن و اون هم به حال میتونه نقش تعیین کننده داشته باشه در اینکه اکثریت مجلس رو چه کسی به دست خواهد و چه جریانی به دست خواهد گرفت. بنابراین ما هنوز در وضعیت مشخصی نیستیم. ممکنه مجلسی داشته باشه ماده مجلس نهم، ممکنه حتی مجلسی بشه که درش اصولگرایان اکثریت رو بگیرن و شبیه مجلس هشتم بشه، و ولی به هر صورت چیزی مشابه مجلس پنجم نخواهد شد. و
سپاسگزارم، خیلی متشکرم. وقتمون رو به پایان هست آقای افشاری، وقتمون رو به پایان هست. متشکرم از حضور آقای افشاری، آقای مهدوی آزاد در این گفتگو تشکر میکنم. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم.
37-8 سال آزگاره رژیم ایران جای کشمش قوره بپوشه، مردم هم میرن میخرن قوره، چه تو مجلس بشه چه تو خبرگان، هیچ موقع شیرین نمیشه.
در هر مسجدی که نگاه میکنی، دیروز برای انتخابات ما داشتم نگاه میکردم، دو تا سه تا بسیجی گذاشتن در این مساجد، از هر کدوم من که میپرسیدم بودم به کی رأی بدن، نمیدونم به کی رأی بدن، کی هست کاندیدشون کیه، اکثریت نمیدونن. بعد میگم چرا رأی دادی؟ میگه بابا یارانه ها چیه، میترسم یارانه هامون رو قطع کنن. شما ببین ما کجای دنیاییم بابا.
هموطن، مهمتر از رأی دادن یا ندادن اینه که واقف باشیم که هممون به هم تعلق داریم و مطالبه بر حقمون رو که آزادی باشه فراموش نمی کنیم و ازش کوتاه نمی آیم، چه با رأی چه بی رأی.
من میخواستم به منتقدین و تندروها بگم که اگه تندروی از طرف دستاندازکاران و مسئولین نظام بد هست، از سوی منتقدین و مخالفین خارجی هم بده. حقوق بشر فقط آزادی بیان و آزادی مدنی و مطبوعات خلاصه نمیشه. به خاطر داشته باشید ما در منطقه ناامن خاورمیانه در امنیت داریم زندگی میکنیم و برای به دست آوردن اصلاحات و تغییرات حاضر نیستیم خدای ناکرده ایران شاهد جنگ داخلی بشه و حاضر نیستیم اجازه بدیم برای به دست آوردن دموکراسی گروه‌های تروریستی وارد ایران بشن. ما اصلاحات و تغییرات آرومی رو میخوام که به انگام مطالبه اونا حتی خون از دماغ ایرانی نیاد. احمد هستم از قزوین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و حالا در ادامه این مجله شبانگاهی میرسیم به برنامه هفتگی حقوق بشر رادیو فردا دریچه، همراه با مهتاب وحیدی را.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. در هفته‌ای که گذشت، عقد بین‌الملل در گزارش سالیانش درباره وضعیت حقوق بشر در جهان، مقام‌های ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد. شمار اعدام‌ها و وضعیت آزادی بیان در ایران همچنان در صدر انتقاد هاست. همزمان با این انتقادها، کیوان کریمی، مستندساز ایرانی، به یک سال زندان و 223 ضرب شلاق محکوم شد. حکم 6 سال زندان محمد حسین رفیعی، فعال ملی مذهبی، در دادگاه تجدید نظر تایید شد و اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران، هم به 6 سال زندان محکوم شد.
سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. عفو بین الملل در گزارش سالیانش درباره وضعیت حقوق بشر در جهان مقامهای ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد. شمار اعدام‌ها همچنان در صدر انتقادهاست. مقام‌های ایران بارها گفتند که بیش از 70% اعدام‌ها مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر است. در حالی که عفو بین‌الملل می‌گوید برابر قوانین جهانی قاچاق مواد مخدر جرم جدی و بزرگ محسوب نمی‌شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. بهاره دیویس پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل در این باره میگوید
گزارش سالانه عفو بین الملل که به بررسی وضعیت حقوق بشر در سراسر جهان میپردازه وضعیت این حقوق رو در سال گذشته به طور کلی در ایران وخیم ارزیابی میکنه. در رابطه با مجازات اعدام متاسفانه شاهد نرخ بسیار بالای مجازات اعدام بودیم که در برخی موارد احکام اعدام در رابطه با کودک مجرمان صادر و اجرا شد. اکثر اشخاصی که در طول سال اعدام شدند در رابطه با جرائم مربوط به مواد مخدر محکوم شده بودند که این جرائم بر اساس حقوق بین الملل در زمره سنگین‌ترین جرائم قرار نمی‌گیرند و هیچ عنوان نباید مورد مجازات اعدام قرار بگیرند. متأسفانه در اغلب موارد احکام اعدام پس از محاکماتی بسیار ناعادلانه صادر شده.
ادامه حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، بازداشت فعالان سیاسی و مدنی، شرایط زندان‌ها در ایران، وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی و حقوق زنان از دیگر مواردی است که عفو بین‌الملل از آنها انتقاد کرده و خواستار اصلاح قوانین و تغییر رویکرد مقام‌های ایران در این باره شده است. از دیگر مواردی که عفو بین‌الملل از آن انتقاد می‌کند، ادامه شکنجه و اجرای احکام قطع عضو و شلاق است. احکامی که به گفته مقام‌های ایران مطابق با قانون مجازات اسلامی است، اما نهادهای حقوق بشری آنها را غیر انسانی می‌دانند. عفو بین‌الملل همچنین از وضعیت آزادی بیان در ایران انتقاد کرده و می‌گوید مقام‌های ایران همچنان به توقیف مطبوعات، فیلترینگ و بازداشت روزنامه‌نگاران، وبنگاران و فعالان فضای مجازی ادامه می‌دهند. موضوعی که چندی پیش در گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز هم آمده بود. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید
متأسفانه در ماه‌های گذشته تعداد بازداشت‌ها در ایران افزایش پیدا کرده، ولی از سال گذشته نیز این تعداد بازداشت‌ها به ویژه با دستگیری تعداد زیادی از آنچه ما وب‌نگاران یا شهروند خبرنگاران، کسانی که در عرصه آزادی اطلاع رسانی تلاش می‌کنند اطلاع رسانی کنند یا نظرات خود را به شکل آزادانه‌ای بخواهند ابراز کنند، این بازداشت تا ادامه داشته و تشدید شده. بیشترین تعداد دستگیری ها از دو سال پیش، یعنی از زمان به قدرت رسیدن آقای روحانی، از سوی اطلاعات سپاه پاسداران و این نوع بازداشت ها جنگ قدرتی که در بالاترین حرم نظام در جریان و متاسفانه رسانه ها و روزنامه‌نگاران قربانی اون می شوند.
مقام های ایران به گزارش جدید عفو بین الملل واکنشی نشان ندادند، اما قطعنامه اخیر سازمان ملل در این باره و گزارش های احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران را مقرضانه و سیاسی توصیف کردند. همزمان با این انتقادها، حکم زندان کیوان کریمی، مستندساز ایرانی در دادگاه تجدید نظر، از 6 سال به 1 سال زندان تبدیل شد، اما حکم 223 ضرب شلاق او همچنان باقی ماند. دادگاه تجدید نظر حکم 6 سال زندان محمد حسین رفیعی، فعال ملی مذهبی را هم تایید کرد. همزمان اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران که از تیر ماه گذشته در بازداشت به سر می‌برد، به 6 سال زندان محکوم شد. محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران هم اخیراً به 9 سال زندان محکوم شد. اتهام‌های همه این افراد امنیتی است. اتهام‌های همچون تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی. و در حالی که 5 ماه از بازداشت سیامک نمازی، مدیر ایرانی آمریکایی دفتر برنامه ریزی استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت می‌گذرد، پدر او هم هفته پیش در تهران بازداشت شد. درباره اتهام این شهروند ایرانی آمریکایی خبری منتشر نشده است. و بازداشت‌ها و صدور احکام زندان برای فعالان رسانه‌ای، هنرمندان و فعالان سیاسی و مدنی در ایران از یک سو و انتقادهای بین‌المللی از وضعیت حقوق بشر در ایران از سوی دیگر در شرایطی ادامه دارد که ایران در آستانه تغییراتی در دو مجلس است. مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، یکی قانونگذار و دیگری ناظر بر عملکرد بالاترین مقام سیاسی در ایران، و در این میان رویکرد نمایندگان این دو مجلس به موضوع حقوق شهروندی و عملکرد آنان در حوزه حقوق بشر در ایران از جمله مباحثی است که این روزها در رسانه‌ها و محافل سیاسی مطرح است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، معتقد است که ساختار حکومتی در ایران به مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی اختیاری برای تغییر در وضعیت حقوق بشر نمی دهد.
برخلاف اون چیزی که گفته میشه یا نوشته میشه، مجلس شورای اسلامی مجلس قانونگذاری نیست. قانونگذار در واقع اون شش روحانی عضو شورای نگهبان هستند که توسط رهبر جمهوری اسلامی تعیین میشند. برای اینکه میدونید هر قانونی، هر لایحه‌ای، هر طرحی رو مجلس شورای اسلامی بگذرونه تا 6 نفر، حتی 6 نفر هم نه، 4 از اون 6 نفر، یعنی 4 روحانی همین یک کلمه بنویسن که این قانون برخلاف موازین اسلامی است، دیگه اون قانون موجودیت نداره. نمیشه گفت که مجلس آینده اگر نمایندگانش ترکیب بهتری داشته باشند میتونه اقدامهایی بکنه. اجازه بدید من دو مثال بذارم در ارتباط به گذشته. مجلس ششم قانونگذاری که در زمان آقای خاتمی بود، میدونید در نظر ترکیبی که از بهترین مجلس ها بود. دو لایحه ترتیب شد، یکی الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع شکنجه، دوم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع تبعیض از زن. با اکثریت بزرگی این دو لایحه تصویب شد. شورای نگهبان هر دو رو به عنوان مخالفت با موازین اسلامی رد کرد. مشکل اصلی در ایران این هستش که جمهوری اسلامی مجلس قانونگذاری رو تبدیل به یک پوسته کرده بدون اینکه حق قانونگذاری داشته باشه.
در همین حال بهار دیویس، پژوهشگر ایران در سازمان عفو بین الملل، امیدوار است که انتخابات ایران آغازگر تغییراتی مثبت در وضعیت حقوق بشر در ایران باشد.
متاسفانه روند تایید صلاحیت ها در انتخابات در ایران از جمله انتخابات مجلس در تضاد با قوانین و مقررات بین المللی قرار داره، از این جهت که بر اساس قوانین ایران شرایطی برای نامزدی در انتخابات وجود داره، از جمله شرط اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه، که این به این معنی است که کسانی که اعتقاداتی متفاوت با این شرایط دارن صلاحیتشون برای نامزدی در انتخابات تایید نمیشه و این در تناقض هست با اصول حقوق بشری از جمله آزادی اندیشه و بیان. با این حال ما امیدواریم که مجلس آینده قوانینی که به نقض حقوق بشر دامن میزنه، از جمله قوانین تبعیض آمیز علیه زنان رو، از دستور کار مجلس خارج کنه و قدم‌هایی رو در راستای تصویب قوانینی که منطبق هستند با تعهدات حقوق بین‌الملل ایران برداره. قطعا مجلس به این جهت که وظیفه قانونگذاری رو در کشور داره، توانایی این رو داره که بتونه قدم‌های مثبتی رو در این راستا برداره.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com. شاد باشید و پایدار.
دوستان، مجله هفتگی دریچه، مجله حقوق بشر رادیو فردا رو شنیدید. یادآوری میکنم که شما شنونده ویژه برنامه‌های مربوط به انتخابات هستید و مجله مربوط به انتخابات، و همچنین یک بار دیگه یادآوری میکنم که شما میتونید نظرات خودتون رو به وسیله پیامگیر تلفنی رادیو فردا در همین مورد با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. با این شماره های تلفن 20120212 2120212 20120212 2120212 و شماره تلفن پیامگیر دیگری 201-202-828-7220 201-202-828-7220. و حالا همکارم آزادی اسدی ویژه برنامه‌های مربوط به انتخابات رو ادامه میده. از همراهی همه شما دوستان سپاسگزاریم.
ساعت 11